رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن. توقعات از سومین نشست چهار جانبه مذاکرات صلح در اسلام آباد.
مطمئن شویم که کدام گروه ها طرفدار صلح هستند و کدام گروه ها اشخاص و افراد هنوز هم معتقد بر جنگ هستند، تا از تمام راه های بدیل نظامی به اونا عمل شود.
تفصیل این مطلب را در بخش گزارش ها می شنوید. برنامه امشب 17 مایه دلوی 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 6 فوریه 2016 میلادی در امریکا را با تقدیم سلام با آرزوی صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها.
کشته شدن 28 وابسته به گروه داعش در ننگرهار، کشته شدن 14 نفر در زلزله در تایوان و فرار هزاران سوری از حلب به جانب ترکیه.
و این هم تفصیل اخبار از ژیلا سمعی و محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. در نتیجه عملیات نیروهای افغان و حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی‌های اچین و کوت ننگرهار، 28 فرد وابسته به گروه داعش کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی مقام این ولایت آمده است که در 2 حمله هوایی در منطقه لتبند ولسوالی اچین شب گذشته 16 فرد داعش کشته شد. در اعلامیه همچنان آمده است که در درگیری جداگانه میان نیروهای افغان و گروه داعش در منطقه سید احمد خیل ولسوالی کود 12 تن از گروه داعش کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید از گسترش فعالیت‌های گروه داعش در ولایت غزنی جلوگیری کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفت که داعش تلاش داشت تا پناهگاه های امن در این ولایت ایجاد کند، اما نیروهای امنیتی افغان از آن جلوگیری کرد.
سومین دور نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امروز در اسلام آباد پایان یافت. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در سخنانش اظهار امیدواری کرد که نشست امروزی به ترتیب و تصویب چهارچوب گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح موفق شود.
با توجه به روند صلح، به اعتقاد ما تلاش های جمعی ما در این مرحله از جمله از طریق حمایت تدابیر اعتماد سازی باید باعث متقاعد کردن حد اکثر تعداد گروه های طالب برای پیوستن به مذاکرات صلح شود. این کار در تسریع پروسه صلح مؤثر واقع شده و همچنان به جذب گروه های شورشی به جریان سیاسی سرعت بخشیده و به این صورت زمینه و فضا را برای عاملان خلاف صلح تنگ می کند.
سرتاج عزیز گفت که پیشرفت‌های 2 نشست قبلی ترغیب کننده است. در این حال حکومت افغانستان میگوید که جلسه امروزی آخرین نشست روی نقشه راه آغاز مذاکرات صلح بود، ولی باز هم نشست‌های در ارتباط با صلح ادامه خواهد داشت. تفصیل بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با تصاویری که از سوی وزارت دفاع آمریکا به نشر رسیده و در آن از برخورد نامناسب با زندانیان افغان و عراقی در زندانهای آن کشور پرده برداشته، واکنش نشان داد. مسئولین این کمیسیون میگویند که حکومت آمریکا باید ادعاهای شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان را به گونه جدی دنبال کند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارد. در این حال ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تعهد میکند که در این خصوص بررسی‌های جدی را انجام خواهند داد. کارل لون، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
من با استفاده از موقع می خواهم که بگویم ما موضوع تجاوز جنسی بر زندانیان و رفتار ضد بشری را با آنان به گونه جدی بررسی می کنیم. ما از تاثیرات این گونه ادعاها در جریان ماموریت ما در افغانستان خوب آگاه هستیم و ما به شکل کامل به تعهدات خود در راستای آموزش نیروهای امنیتی افغان متعهد هستیم تا در کنار سایر بخش ها در بخش تامین حقوق بشری مؤثر واقع گردد، زیرا زندان های ایالات متحده آمریکا دیگر در افغانستان وجود ندارد.
حکومت افغانستان نشر این تصاویر را یک اقدام بجا خوانده و خواهان تأمین عدالت در این قضیه شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. یک زلزله قوی به شدت 6.4 ریکتر جنوب تایوان را تکان داد. این زلزله که بامداد روز شنبه به وقت شرق آسیا رخ داد، یک مجتمع بزرگ از آپارتمان ها را ویران کرده و باعث کشته شدن 14 نفر شد. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می شنویم.
مقام ها می گویند 100 نفر در زیر آوار گیر مانده و 100 تن دیگر مجروح شده اند. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا می گوید مرکز زلزله در 43 کیلومتری شهر تینان که 2 میلیون نفوس دارد رخ داده و به گفته زمین شناسان تکان زلزله در تایوان برابر به انفجار 2 بم اتمی بوده است. حداقل 3 تعمیر بلند منزل کاملا ویران شده و به تعمیرهای دیگر به شمول معابد تاریخی شهر تینان آسیب رسیده است. مقام ها می گویند تا حال در حدود 340 نفر نجات داده شده و بیش از 2000 کارمند اطفائیه و سرباز در بین آوار بلندمنزل‌های 17 طبقه‌ای در جستجوی گیرماندگان هستند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. پلیس در پاکستان میگوید در حمله انتحاری یک بمبگذار سوال بر بایسیکل بر موتر حامل نیروهای امنیتی در جنوب غرب آن کشور کم از کم 8 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شد. امتیاز شاه، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، گفت که انتحاری خود را مقابل موتر حامل شبه نظامیان سرحدی در شهر کویته منفجر کرد. انور کاکر، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان، گفت که در جمع کشته شدگان 6 فرد ملکی و 2 مامور امنیتی شامل است. یک سخنگوی طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را متقبل شده گفت بمبگذار عضو واحد ویژه انتحاری این گروه بود.
با افزایش حملات هوایی روسیه در حلب علیه شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد، هزاران سوری از این شهر فرار کرده و در یک کمپ موقتی در نزدیکی مرز ترکیه پناه بردند. ترکیه که در 5 سال اخیر به بیش از 2.5 میلیون سوری پناه داده است، میگوید که هزاران نفر در حال حرکت به سوی مرزهای این کشور هستند. ینس استولتنبرگ، رئیس پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید که حملات هوایی در روسیه و سوریه تلاش‌های یافتن یک راه حل غیر نظامی را در جنگ سوریه تضعیف می‌کند.
سوریه میگوید هر نوع حمله را در خاک خود به عنوان یک عمل تجاوزگرانه خواهد دید. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، این سخنان را روز شنبه، یعنی یک روز بعد از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای ارسال نیروهای زمینی به سوریه، ابراز کرد. المعلم گفت هر گونه مداخله زمینی در سوریه بدون موافقه حکومت سوریه یک تجاوز است. او گفت ما متاسفیم که تجاوزگران در تابوت به کشور خود برخواهند گشت.
شورای نگهبان که یک نهاد تندرو و دیدبان قانون اساسی در ایران است، ممنوعیت کاندیداتوری حدود 1500 نامزد را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی که قرار است به تاریخ 26 فوریه برگزار شود رفع کرد. تلویزیون دولتی ایران امروز اعلام کرد که فهرست کاندیدان واجد شرایط به وزارت داخلی آن کشور ارسال شده است. شورای نگهبان که مسئولیت بررسی نامزدان را دارد، شمار زیادی از نامزدان میانه‌روها را رد کرده است، اما روشن نیست که به چه تعداد از نامزدهای اصلاح طلب مورد تایید این شورا قرار گرفته است.
براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، و شی جی پینگ، رئیس جمهوری چین، آزمایش پلان شده راکت بالستیک کره شمالی را که قرار است هفته آینده صورت گیرد تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده عنوان کردند. قصر سفید میگوید دو رهبر در یک مکالمه تلفنی تعهد خود را برای از بین بردن کامل و قابل اثبات صلاحیت‌ای در شبه جزیره کره تصریح کردند. گزارش ها از ژاپن حاکی است که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای کره شمالی برای پرتاب یک راکت دوربرد در غرب آن کشور آمادگی می‌گیرد.
و تویتر میگوید که طی چند ماه گذشته حدود 125 هزار حساب کاربران این شبکه اجتماعی را به دلیل تبلیغ و جذب نیروی توسط افرادگرایان و گروه های چون داعش مسدود کرده است. تویتر میگوید اکثر کاربرانی که به نفع دهشت افکنی می نوشتند به گروه دولت اسلامی مرتبط می باشند. گروه های جهادی اکثر از شبکه های اجتماعی چون فیسبوک و تویتر برای استخدام اعضا و نشر تبلیغات خیش استفاده می کنند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری، مشکلات شهریان کابل از کمبود برق و علت تأخیر در اعمار پایه برق در ساحه دند شهاب الدین مورد بحث قرار می گیرد. گردانندگان برنامه حفیظ آصفی و حسیب الکوزه است. و طوری که در اخبار شنیدید، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی و امنیت ملی صدراعظم پاکستان هنگام آغاز سومین نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح در اسلام‌آباد گفت باید فضای اعتماد به میان آید تا حد اکثر گروه های طالبان به مذاکره تشویق شوند و به جریان سیاسی بپیوندند. در این حال حکومت افغانستان میگوید که جلسه امروزی آخرین نشست روی نقشه را آغاز مذاکرات صلح بود، ولی باید و شاید باز هم نشست‌های در ارتباط با صلح ادامه خواهد داشت. در این مورد همکار ما خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
سومین دور نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا امروز شنبه با بیانیه سرتاج عزیز مشاور امور بین الملل و امنیت ملی نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد آغاز شد. تمرکز اساسی این نشست ایجاد و تصویب نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح بود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای امریکا گفت که این نشست دولت افغانستان را از سردرگمی بیرون کرده و راه را برای گفتگوهای صلح هموار می سازد.
مطمئن شویم که با کی، چه وقت و در کجا گفتگوهای صلح آغاز می کنیم. همچنان مطمئن شویم که کدام گروه ها طرفدار صلح هستند و کدام گروه ها اشخاص و افراد هنوز هم معتقد بر جنگ هستند، تا از تمام راه‌های بدیل نظامی به اونا عمل شود.
با گفته معاون سخنگوی ریاست اجراییه، امروز آخرین نشست روی نقشه راه آغاز گفتگوهای صلح بود، ولی سایر نشست‌ها در راستای تأمین صلح در افغانستان دایر خواهد شد. آقای فیصل تأکید کرد که افغانستان توقع دارد تا نتایج سه نشست چهار جانبه مثمر باشند و شرکای این نشست‌ها صادقانه عمل کنند. از سوی دیگر مشاور امور بین الملل و امنیت ملی نخست وزیر پاکستان نیز در سخنرانیش گفت پیشرفت‌های دو نشست قبلی تشویق کننده بوده است و توقع می‌رود که روحیه همکاری و اراده قوی گروه چهار جانبه دوام یابد. آقای عزیز افسود باید روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به صورت روشن تعریف شود و نقشه عملی راه باید تعیین کننده مراحل مختلف گفتگوهای صلح باشد. مشاور امنیت ملی پاکستان نقش نشست چهار جانبه را برای آوردن ثبات در افغانستان و منطقه مهم خواند و گفت
با توجه به روند صلح، به اعتقاد ما تلاش های جمعی ما در این مرحله از جمله از طریق حمایت تدابیر اعتماد سازی باید باعث متقاعد کردن حد اکثر تعداد گروه های طالب برای پیوستن به مذاکرات صلح شود. این کار در تسریع پروسه صلح مؤثر واقع شده و همچنان به جذب گروه های شورشی به جریان سیاسی صورت بخشیده و به این صورت زمینه و فضا را برای عاملان خلاف صلح تنگ می کند.
از سوی دیگر کارشناسان با آنکه به حرف‌های مشاور امنیت ملی پاکستان با دیده شک می‌نگرند، ولی با توجه به حضور آمریکا و چین در این نشست‌ها از پیامد آن خوشبینند. عباس نویان عضو پیشین ولوسی جرگه به صدای آمریکا گفت که هر چهار جانب در این نشست باید مسئولیت‌های را به دوش بگیرند تا گفتگوهای صلح به نتایج ملموس بیانجامد. آقای نویان ابراز امیدواری کرد که پیامد این گفتگوها به نفع منطقه و افغانستان باشد و از سوی دیگر پاکستان صادقانه عمل کند. نه اینکه با کلمات بازی نماید.
مذاکرات صلح وقتی که آغاز میشه باید خشونت ها پایان بپذیره تا ما بتونیم به نتیجه عملی برسیم، در حالی که کشت و کشتار اگر جریان داشته باشه اون متاثر میشه، اما فضای مذاکرات هم متاثر میشه و ما ممکن است به یک نتیجه خوب نرسیم.
این آگاه سیاسی به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که اگر زمینه گفتگوهای مستقیم با مخالفان فراهم شود، باید خط مشی را در قبال صلح دنبال کند که تمام مردم افغانستان در مورد آن دیدگاه واحد داشته باشند. سیومین نشست چهار جانبه نقشه راه آغاز گفتگوهای صلح در حال در اسلام آباد برگزار می شود که دومین نشست آن در 28 جدی در کابل و پیش از آن اولین نشست آن در اوایل ماه جدی در پاکستان دایر شده بود. خیرالله رسولی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هفتهوار این هفته خود میگوید که در بودجه پیشنهادی خود به کانگرس این بار بیشتر روی تمویل برنامه تحقیقات انرژی پاک و توسعه آن تا سال 2020 تاکید میکند. این مقام ارشد آمریکایی از اعضای کانگرس خواسته است تا اختلافات را در این مورد کنار گذاشته و در زمینه تهیه انرژی پاک برای آمریکایی‌ها هم نظر باشند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما رویا زمانی میشنوید.
Hi everybody. One of the things that makes America great is our passion for innovation.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی سخنرانی هفتهوار خود بیان داشت که تغییرات اقلیمی یکی از آزمون‌های مهم کنونی است، اما این کشور می‌تواند که با این مشکلات و آزمون‌ها مقابله کند.
در حال حاضر انرژی پاک از باد و آفتاب به دست می‌آید در حقیقت کم هزینه‌تر از انرژی آلوده و سنتی است. ما در 7 سال گذشته سرمایه‌گذاری تاریخی در بخش انرژی داشتیم که شرکت‌های خصوصی را در ایجاد هزاران مشاغل کمک کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده افزود که در تلاش برای ادامه این پیشرفت‌ها به جای اینکه روی گذشته توجه داشته باشیم، ما باید برای آینده سرمایه‌گذاری کنیم. بنان بودجه‌ای را که روز سه‌شنبه به کانگرس می‌فرستم، دوچان خواهد بود تا تحقیقات و توسعه را در بخش انرژی پاک تمویل کند.
And while Republicans in Congress are still considering their position on climate change, many of them realize that clean energy is
در حالی که جمهوری‌خواهان در کنگره تا هنوز در مورد موقف خود روی تغییرات اقلیمی مطمئن نیستند، اما شماری از آنان این را درک کرده اند که انرژی پاک منبع خوب باور نکردنی پردرآمد برای آنان می باشد.
آقای اوباما در سخنرانی این هفته خود همچنان یادآور شد که تمام آمریکایی‌ها در سراسر این کشور برای انکشاف انرژی پاک اختلافات خود را کنار گذاشتند. واشنگتن باید نیز این روش‌ها را روی کار گیرد.
And I hope they support my plan to double that kind of investment.
و آرزومندم که آنان طرح پیشنهادی مرا که برای همچو سرمایه گذاری دوچند می باشد حمایت کنند، زیرا این برنامه تغییرات عمده‌ای را در کشور به بار خواهد آورد.
در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده توافقی که پیرامون تغییرات اقلیمی سال گذشته در پاریس صورت گرفت قوی و تاریخی گفته و آن را بهترین فرصت برای حفظ کره زمین از اثرات مضر تغییرات اقلیمی خواند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
تندروان هفته گذشته صدها تن را در یک سلسله انفجارات در نایجیریا و سوریه به هلاکت رسانیدند، در حالی که گروه دولت اسلامی در سوریه تحت بمباران شدید نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده قرار دارد. آن گروه می خواهد که قلمرو نفوذش را در لیبیا گسترش دهد. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. شهر رمادی یک ماه پس از آن که نیروهای عراقی در آن اعلام پیروزی کرد، هنوز هم امنیت کامل ندارد. نیروهای عراقی با آهستگی به پیش می روند به خاطر که شماری از جنگجویان گروه دولت اسلامی تا هنوز باقی مانده است. در این حال جبهات دیگر جنگ با این گروه در حال شکل گیری است. نشست هفته گذشته ائتلاف ضد داعش در روم بر جنگ علیه این گروه در لیبیا متمرکز بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در آن نشست گفت:
ما در آستانه تشکیل یک حکومت وحدت ملی در لیبیا قرار داریم. این حکومت کنترل آن کشور توسط داعش را مانع خواهد شد. همه می دانند که لیبیا منابع سرشار نفت دارد. داعش می خواهد با دسترسی به میلیاردها دلار عاید ناشی از نفت و خلافت جلی خود ادامه دهد.
ماه گذشته این گروه یک ذخیره نفت لیبیا را آتش زد. مقامات ایالات متحده می گویند شمار تندروان در آن کشور رو به افزایش است و اعضای ائتلاف می گویند نبود یک حکومت باثبات زمینه را برای رشد دهشت افغانان مساعد می سازد. پاولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا بر ادامه پروسه سیاسی در این مورد تاکید نمود.
نیاز داریم پروسه سیاسی ادامه یابد و یک حکومت به اساس توافق ملی و تایید پارلمان در ظرف 10 روز یا 2 هفته آینده به وجود آید.
از جانب دیگر بوکو هرام که وابسته به گروه دولت اسلامی می باشد بیش از 80 نفر را در یک قریه در شمال نایجریا از پا در آورده و با هدف قرار دادن یک زیارت شیعیان در حومه دمشق بیش از 50 نفر را در چندین انفجار هلاک ساخت.
خداوند آنان را هرگز پیروز نسازد. هرگز پیروز نسازد. این کارشان درست نیست.
آقای کری در آن نشست داعش را یک گروه متشکل از قاتلان، آدم ربایان، جنایتکاران و رهزنان توصیف کرد.
در آن نفس که بمیرم بر آرزوی تو باشم بدان و بدهم جان که خاک کوی تو باشم در آن نفس که بمیرم بر آرزوی تو باشم بدان و بدهم جان که خاک کوی تو باشم ز دست سا پیر زمان مای بهش ننوشم ز دست سا پیر زمان مرا بابا در چه حاجت که مست روی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان و بدهم جان که خاک کوی تو باشم در آن نفس در آرزو که تو باشی بدان و بدهم جان که خاک کوی تو من که سرز خاک برارم و وقت صبح پیامد که سرز خاک برارم با جست و جوی تو خیزم با گفت و گوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان و بی بهم جان که خاک کردی تو نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان و بی دهم جان که خاک کوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان و بی دهم جان که خاک کوی تو باشم.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. در نتیجه عملیات نیروهای افغان و حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی‌های اچین و کوت ننگرهار 28 فرد وابسته به گروه داعش کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید از گسترش فعالیت‌های گروه داعش در ولایت غزنی جلوگیری کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفت که داعش تلاش داشت تا پناهگاه‌های امن در این ولایت ایجاد کند، اما نیروهای امنیتی افغان از آن جلوگیری کردند. سومین دور نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد پایان یافت. سرتاج عزیز مشاور امور بین‌المللی و امنیت ملی صدراعظم پاکستان در سخنانش اظهار امیدواری کرد که نشست امروزی با ترتیب و تصویب چارچوب گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح موفق شود. در این حال حکومت افغانستان میگوید که جلسه امروزی آخرین نشست روی نقشه راه آغاز مذاکرات صلح بود، ولی باز هم نشست‌های در ارتباط به صلح ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با تصاویر کسوی وزارت دفاع آمریکا به نشر رسیده و در آن از برخورد نامناسب با زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های آن کشور پرده برداشته شده واکنش نشان داد. مسئولین این کمیسیون میگویند که حکومت آمریکا باید ادعاهای شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان را به گونه جدی دنبال کند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارد. یک زلزله قوی به شدت 6.4 درجه ریکتر جنوب تایوان را تکان داد. این زلزله که بامداد روز شنبه به وقت شرق آسیا رخ داد، یک مجتمع بزرگ از آپارتمان‌ها را ویران کرده و باعث کشته شدن 14 نفر شد. مقام‌ها می‌گویند صدها نفر در زیر آوار گیر مانده و صدها تن دیگر مجروح شدند. پلیس در پاکستان میگوید در حمله انتحاری یک بمبگذار سوار بر بایسکل بر موتر حامل نیروهای امنیتی در جنوب غرب آن کشور کم از کم 8 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شد. امتیاز شاه، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، گفت که انتحاری خود را مقابل موتر حامل شبه نظامیان سرحدی در شهر کویته منفجر کرد. با افزایش حملات هوایی روسیه در حلب علیه شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد، هزاران سوری از این شهر فرار کرده و در یک کمپ موقتی در نزدیکی مرز ترکیه پا پناه بردند. ترکیه که در 5 سال اخیر به بیش از 2.5 میلیون سوری پناه داده است میگوید که هزاران نفر در حال حرکت به سوی مرزهای این کشور هستند. سوریه میگوید هر نوع حمله را در خاک خود به عنوان یک عمل تجاوزگرانه خواهد دید. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه این سخنان را روز شنبه، یعنی یک روز بعد از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای ارسال نیروهای زمینی به سوریه ابراز کرد. و تویتر میگوید که طی چند ماه گذشته حدود 125 هزار حساب کاربران این شبکه اجتماعی را به خاطر تبلیغ و جذب نیرو توسط افراد گرایان و گروه‌های چون داعش